بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 21 فروردین 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و مهین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. اللهم على أدائهم أجمعين من اللعن الله بيوم يوم. طب بحث سابق تمام شد. ما محصل ارزمانی شد که عملا ما نمیتوانیم با حدیث رفع کشف ملک کنیم. و بحث رو جلسه قبل شروع کردیم، از قبل از اون شروع کرده بودیم که نیمه کاره بود. بحث این بود که حدیث رفع دو تا نکته ازش استفاده میشه. یکی این که احکامی رو رفع میکند که رفعشون امتنان بر مکلف باشد، یک. نکته دوم، نه تنها امتنان بر مکلف باشه، امتنان بر کل امت هم باشه. امتنان بر کل امت هم باشه. خب شهید صدر این دو نکته رو که سک متعرض میشن، بعد میفهمند که این نتایج برش بار میشه، ثمراتی داره این دو نکته ای که از حدیث رفع استفاده کردیم. ثمره اول این است که نتیجه این بحثی می شود بین بطلان معاملات اضطراری و معاملات اکراهی فرق باشه. روایت رفع داله بر بطلان روایت های اکراهی باشه، ولی داله بر بطلان روایت های اضطراری نباشه. یه نکته. نکته دوم، تا اینجا بحثی نبود، فقط ما یه بحث کلی اینجا داشتیم که اصلا حدیث رفع ناظر به رفع احکام نیست، ناظر به رفع افعاله. ولی در چیز بنابراین اختصاص داره به جایی که خود اون عمل به گردن مکلف میشه گفت گذاشته شده، جایی که اون عمل موضوع هست برای یک حکمی که اون حکم سنگین هست، به مجرد این کافی نیست برای اینکه مشمول حدیث رفع بشیم. بنابراین اگر فرض کنید که من نمازمو نخوندم، باید قضاشو بخونم، این شیئی رو تلف کردم، باید زمانشو بدم، امثال اینها، اینا این که شیئی زمان به گردن من هست، زمان شی به گردن من هست، معنیش این نیست که اون تلف به گردن من هست. اعتبار ضامن بودن یک شی غیر از اعتبار این که تلف به گردن من باشه. به گردن من بودن تلف یا به این اعتبار هست که مثلا گناهی مرتکب شده، معصیت او باشه، یک کفاره‌ای داشته باشه، تلف امثال اینها. گفتیم در مورد معاملات اینها بعید نیست، معاملات نمیدونم عرض کنم نذر و عهود و یمین، که نه خود نذر به گردن من میاد، ولو به نظر دقی اون چیزی که به گردن من میاد مسبب اینهاست، نه سبب هست. و اون چیزی که اضطرار و اکراهش تعلق میگیره سببه، ولی عرفاً میشه گفتش که نه سبب هم به گردن من میاد. و رو همین جهت اون روایت بزنتی تطبیق کرده حدیث رفع رو بر رفع حلف، رفع لزوم حلف که میگفتیم یعنی اختصاص نداره به رفع حرمت تکلیفی حلف، حرمت وضعی رفع رو هم با همین ظاهرش اینه که همه اینها رو میخواد استدلال کنه. خب اینا بحثایی بود که جلسات قبل گذشت، بحث خاصی نداره. اونی که هست ثمره دومی هست که شهید صدر مطرح میکنن. ثمره دوم این هست که اگر من مکره بشم به کاری که لازمه این اکراه من این هست که به دیگری ضرری وارد کنم، اکراه بشم به اضرار به غیر. چون میگه خب این با توجه به اینکه اکراه حدیث رفع ناظر به امتناع به امت هست، ناظر به امتناع امت هست، این مورد رو نمیگیره چون این امتناعی بر امت نیست، بلکه این داخل در باب تزاهم هست. اما مهم و سنجید داخل در باب تزاهمه. بنابراین اگر من به من بگه اگر فلانی رو نزنی تو رو میکشیم، دو تا واجب به گردن من هست، یک واجب یک دو تا تکلیف به گردن من هست، یکی حرمت اضرار به غیر، یکی وجوب حفظ نفس. چون وجوب حفظ نفس اهم است از حرمت اضرار به غیر، حرمت اضرار به غیر جایز می شود به خاطر اینکه وجوب حفظ نفس اهم است. این فرمایش چهی صدر. به نظر میرسه این بحثی که ایشون طرح کردن به این شکل نباید بحث رو مطرح کرد. اصلا این مطلب درسته که وقتی فعل جمله، این مطلب درسته که اگر اکراه شده باشم به ضرر به غیر، اینجور نیست که همیشه بتونم اون ضرر غیر رو اضرار به غیر انجام بدم و این درسته. اما بحث اصلی یه بحث دیگه است، یعنی یه نکته دیگه اینجا هست، اون اینه که اگر به من گفتم که اگر دیگری رو نزنی شما رو میکشیم، آیا اینجا هم امتنان بر امت نیست؟ چرا نیست؟ جنس امت رو که شما در نظر بگیریم، یا این هست که یک قتل المؤمن صورت بگیرد یا یک ضرب المؤمن. این که شارع مقدس نخواسته باشد قتل المؤمن تحقق پیدا کند، این امتنان به امت دیگه، یعنی برای لطف به کل امت این حدیث جعل شده. عطوفتی که شارع مقدس نسبت به امت پیغمبر داره اختفا میکنه که مصالحی که در مورد کل این امت هست این مصالح رو حفظ کنه. خب اون جایی که من اگر اضرار به غیر نکنم خودم کشته میشوم، اینجا خب سلام علیکم خودم کشته می شوم، امتنان به امت دیگه، یعنی امتنان به امت این هست که من از این امت به عنوان مجموعه، نه خود شخص خودم در نظر نگیرم، ببینم اگر شارع مقدس این حرمت اضرار به غیر رو جعل کرده باشد، نتیجهش این می شود که یک مؤمنی کشته شود، یکی از امت، حالا مؤمن تعبیر نکنم، یکی از امت پیغمبر کشته شود. اگر این حرمت رو برداشته باشه نتیجهش این می شود که یکی از امت پیغمبر متضرر بشود، مضروب بشود، اینکه به خاطر مضروب نشود، به خاطر یک کشته نشود مضروب شود، خب امتنان به امت دیگه. این دیگه بحث چیز نیست، بحث عرض کنم تزاهم و هم و مهم و از این حیث نیست. البته نتیجهش همونه، یعنی ببینید یه موقعی هست که دو چیز هست، دو تا رو با هم دیگه جدا کنیم. یه جایی هست که شارع مقدس از اول گفته که حج واجب است به شرطی که مزاحم با یک واجب اهم نباشه. اصلا اصل ملاکدار بودن حج در ذاتی هست که مزاحم نباشه ملاکش با یک ملاک اهم. یه جوره یه موقعی هست نه، هر دو اینها ملاک دارن، هر دو اینها ملاک دارن، ولی یک ملاک رو باید فدای ملاک دیگه کرده باشیم. یک ملاک رو باید اون بحث تضاهمه، بحث جایی که بحث ورود یک دلیل بر دلیل دیگه، دلیل اهم نسبت به دلیل مهم وارد باشه از جهت ملاک، نه از جهت فقط فعلیت حکم. یعنی با وجود اهم مهم اصلا ملاک نداشته باشه، اونی که ذاتن هست اون ملاک نداشته باشه. این میشه دیگه، اگر چنین باشه که نتیجهش این میشه که بنابراین اگر طرف مهم رو انجام بده، مهم حتی رو فرض ترتب و امثال اینها مهم تصحیح نمیشه. بحث تضاهم و اینها اگه شخصی اهم انجام نداد مهم انجام داد، چون مهم ملاک داره، تنها فعلیتش از بین رفته، حالا یا به ملاک یا به عرض کنم خدمت شما بحث چیز، بحث ترتب و امثال اینها، خب اون رو تصحیح میشه کرد. ولی اگر جایی دو تا تکلیف، اصلا این تکلیف وجوبش ملاکدار بودنش متوقف است برای اینکه تکلیف مهم نباشد، با وجود تکلیف مهم طلاق این اصلا ملاک نداره. خب اینجا وقتی ملاک نداره، وجوب متعلق اونیست، اصل اطلاق دلیل نسبت به وجوبش در فرض وجود تکلیف اهم از بین میره، نه با ترتب میشه تصحیحش کرد نه با ملاک. و فرض اینه که با وجود تکلیف اهم ملاک نداره، از طرف دیگر اطلاق نداره نسبت به اینکه در جایی که تکلیف اهم وجود داره، تکلیف اهم وقتی وجود داره چه تکلیف امتثال بکنی چه تکلیف امتثال نکنی، اطلاق دلیل تکلیف مهم رو نمیگیره. مفروض کلام این هست. اگر این شکلی باشه کاملا متفاوته. یعنی بحث ما از باب ورود یک دلیل بر دلیل دیگر هست ذاتر. حالا البته آقای فرد تضاهم هم به یه معنا به ورود برمیگردونه، ولی اون ورودی که در تضاهم هست غیر از این ورودی که هست اینجا هست. اون ورود نتیجهش این میشود که با ترتب منافات نداره، با اون نتیجهش این است که امتثال یک دلیل دلیل دیگر از بین میبره. شاید صد انواع اقسام ورود رو درست میکنه. ایشون میگه ورود گاهی یاد یک دلیل به نفس فعلیتش دلیل دیگر از بین میبره، گاهی یاد به امتثالش تکلیف دیگر از بین میبره. باب تضاهم رو از این سنخ میدونه که دلیل اهم با امتثالش تکلیف مهم رو از بین میبره. بنابراین اگر شما تکلیف اهم رو امتثال نکردید، تکلیف مهم فعلیه. ولی ما نحنفی ورودش از این سنخ نیست. نفس تکلیف دار بودن اهم باعث میشه که مهم تکلیف دار نباشه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه وجود تکلیف مهم در ذاتی که تکلیف اهم وجود داره خلاف امتنان بر امته. یعنی مصداق حدیث رفع هست. حدیث رفع میگه که این خلاص با فرض این تو مفروض ما این هست که کشف ملاک هم نمی کنیم. حالا با این فرضی که کشف ملاک نمی کنیم، خب نتیجهش این هست که نه از طریق ملاک نه از طریق ترتب از هیچ یک از این طریق ها نمی توانیم تصحیح کنیم اون عبادت. اگر فرض کنید یکی از اینها عبادت باشه و امثال اینها، نمیشه اون رو تصحیح کرد. خب این تفاوتی هست که بین عرض ما و فرمایش رئیس صدر هست. خب این بحث یک بحث دامنه‌داری هست که در جایی که شخصی اکراه اگر بشه برای به اضرار به غیر، یه بحث خیلی مفصلیه، از قدیم تو کلمات فقها وارد شده بوده، مرحوم شیخ تو مکاسب مفصل این بحث رو متعرض شده. امثال اینا من یه سری آدرس هایی که مربوط به این بحث میدن. بعضیا میگن اقل الضررین باید ملاحظه کرد، بعضیا میگن اقل الضررین ملاحظه نباید کرد. مرحوم شیخ تفصیلات خاصی داره که اگر ضرر ابتداعا متوجه غیر باشه لازم نیست انسان تحمل کنه، ولی اگر ضرر متوجه خودش باشه نمیتونه با اضرار زدن به غیر ضرر از نفس رو دفع کنه، دیگه اقلا چیز رو در نظر نمیگیره و مثال اینها اقلا ضرر این در نظر نمیگیره، تفصیلات دیگه میده. این بحثایی است که از قدیم وارد شده. حالا من یه سری آدرس هایی که از این بحث همینجوری سرزر نگاه کردم، کلمه آدرس هایی که توش ضرر و اقلا ضرر این و امثال اینا به کار رفته، من مقدار اندازه اینا نیست، خیلی آدرس هایش بیشتر از این حرف هاست، ولی حالا بعضی از آدرس هاشو اینجا یادداشت کردم، اینا به خدمت شما عرض میکنم. یه دو سری آدرس من به سرعت یادداشت کردم، دو سری آدرس هست. یه سری آدرسی هست که به نظرم با نگاه سری این بود که ارتباطش به بحث خیلی بیشتره، یه سری آدرس هایی بود که حدس زدم مربوط به بحث باشه ولی خیلی مطمئن نشدم که حتما مربوط به بحث هست یا نیست. خب این آدرس ها رو یادداشت بفرمایید. جامع المقاصد، این گروه اولی که دقیقا به همین بحث مربوطه که حالا آیا اقل و ضرره این رو باید ملاحظه کرد یا باید ملاحظه نکرد، جامع المقاصد جلد 6 صفحه 300، مسالک جلد 5 صفحه 89، مفتاح الکرامه الطبعه القدیمه جلد 6 صفحه 28، جواهر الکلام جلد 27 صفحه 111، رسائل فقهی شیخ انصاری صفحه 125. الان قاعده با تو بحث قاعده لازررش بشه، این بحث اصلا یکی از بحث مهم تو ذیل قاعده لازرره، تمام کتابایی که قاعده لازرره رو داره این بحث دارن. این آدرس که تو ذهنم هست مال قاعده لازررش، این بحث لازرر رو شیخ فراید الاصول رسائل جلد 2 صفحه 539، مکاسب جلد 2 صفحه 86 و اوثق شرح رسائل صفحه 420، بحر الفوائد جلد 2 صفحه 231 و همه شروع رسائل و مکاسب در ذیل این بحث ها به این بحث پرداختن. دیگه اونا رو من آدرسشو یادداشت نکردم. اجاره رشدی مرحوم زهیب الله صفحه 247، قصب مرحوم زهیب الله صفحه 139، نهایت درایه جلد 2 صفحه 760، بس قاعده لازرره. قاعده لازرره مرحوم آزیا صفحه 32، اونجا تو حاشیه به ایشون مایل شده میگه اقل و ضرره این رو باید ملاحظه کرد، بعد گفته اون چیزی که در عوائد هست که عوائد نراقه که اقل و ضرره این دلیل نداری منظور و فیل هست، آدرس عوائده داره کنه عواید این مطلب رو نپذیرفته که اقل و ضرره این که میگم حتما مبناش این نیست که اقل و ضرره این رو، بعضی بحث اقل و ضرره این رو هم سالینا توش مطرح شده. مقالات الاصول صفحه 322، بحوث فی علم الاصول جلد 5 صفحه 484، مال مهم آغازی هم جامع المدارک جلد 5 صفحه 209، مصباح الفقاهه جلد 1، مصباح فقاهه مرمای خویی بحث مکاسبش جلد 1 صفحه 444، که دیگه تو موسوعه آقای خویی هم مصباح الفقاهه به نظر مصباح فقاهه هم هست تو موسوعه، نمیدونم حالا شدم نباشه یادم رفته مصباح الفقاهه تو موسوعه هست یا تنقیحشون تو کتاب البیع عراکی مرمای عراکی جلد 1 صفحه 267، مکاسب محرمه آقای عراکی صفحه 89، قواعد فقهی آقای مکارم جلد 5 صفحه 457. این کتابایی که دنبال نکردم، یعنی میگم من با یک دو تا لفظ بیشتر بحث کلید واژه اقل و ضرره این و ضرر اقل و اینجا چیزا رو دنبال کردم، خیلی کلید واژه‌های زیادی رو بحث دنبال نکردم. این بحثایی که بیشتر با تعبیرات این نزدیک به تعبیرات مرحوم شیخ انصاری که بحث دنبال کرده اومده، اونا رو چیز هست. حالا بعضی بحثای دیگه هم هست که احتمالاً مربوط به این بحثه، مجموع الفائده جلد 7 صفحه 539، جلد 10 صفحه 301، مفتاح الکرامه جلد 19 صفحه 69، چاپ قدیم مفتاح الکرامه جلد 6 صفحه 252. آیا یادم رفت یک مورد دیگه، جامع المقاصد جلد 7 صفحه 222 هم احتمالاً به این بحث مربوطه. ریاض المسائل چاپ قدیمی جلد 2 صفحه 320، مناهل سید مجاهد صفحه 246، تبصرة الفقهاء صاحب حاشیه مستشفی مرحوم هاشمم طبیع صاحب حاشیه جلد 3 صفحه 430، جواهر الکلام 38-50 جلد 38 صفحه 50، مشارق الاحکام صفحه 286، کتاب القصب مرحوم حاجی زهیب الله صفحه 53، صفحه 100، صفحه 136، قربت الوسقای جلد 2 صفحه 717. یه نکته کلن در این آدرس ها رو بگم، من آدرس ها رو از سی دی فقه گفتم، چاپ و همسال ایناش بر اساس چاپی هست که تو سی دی فقه این عربه مثلا خیلی چاپ داره، اون چاپی که به عنوان القربت الوسقا تو سی دی فقه مطرح هست اون چاپ ملاکه. رسائل فقهی مرحوم نجم آبادی صفحه 683، من نجم آبادی تقریرات اساتیدشونه معمولا، آزیا ناینی نمیدونم این نگاه نکردم تقریرات کیه این بحث این قسمتش. قواعد فقهیه مرحوم بجنوردی جلد 1 صفحه 238. و عرض کردم تمام تقریبا کتاب های فقهی که قواعد فقهی که بحث لا ضرر رو مطرح کردن این بحث درش هست و تفصیلاتش رو همسال اینا دیگه ما باید اون تفصیلاتش نمیشیم، تفصیل کلام باشه اونجا یه اون رو تو قلطایی کلن هست. خب این بحث اگر جایی که مثلا ضرر مساوی باشه اون حکمش چیه، ضرر به خیر بیشتر باشه، ضرر به نفس بیشتر باشه، همه اینا این قلط و قلطایی داره که چیز اصلیش این هست که در لااقل در جایی که ضرر به نفس بیشتر، ضرر متوعد و به بیشتر از ضرری هست که میخواد انسان وارد کنه، اینجا حدیث رفع این مورد رو میگیره و منافات با امتنانی بود در من امت هم نداره. خب بس حالا این که چقدر بیشتر بودن و همسایه، این خصوصیات بحث هاست که باید فاصلهش چقدر، اینم توی بحث های آقایون هست که مثلا اگر فاصله بین اینها فاصله به اصطلاح مقدار خیلی کمی باشه آیا این هم یا باید فاصله زیاد بشه، این قلت قلتایی داره، من نمیخوام وارده اون بحثا بشم.
احتمال
تحقق اونم تو این بحثا باز مطرح میشه که آیا فقط اهمیت محتمل رو باید در نظر گرفت یا اهمیت احتمال رو هم باید در نظر گرفت، و چیزش اینه که مجموع اهمیت و احتمال محتمل رو باید در نظر گرفت. مجموع اهمیت احتمال محتمل یک ارزش احتمالی ایجاد میکنه، اون ارزش احتمالی رو اگر انسان بسنجه اون ملاک به اون هاست. حالا میگم این بحثاش خیلی تفصیل و تفصیل داره، نمیخوام وارد بحث اصلیش توی همون لازره رو اینو باید مطرح بشه، اجمالش همین مقداری که تو حدیث رفع هست. بنابراین خلاصه ما با فرمایش آقای صدر اصلش موافقیم، ولی نه با اون نگاهی که ایشون میکنه که اینا رو بردن تو بحث تزاهم و اینا. ما میگیم این داخل در بحث تزاهم نیست، داخل در بحث ورود یک دلیل بر دلیل دیگه است، و این ورود یک دلیل بر دلیل دیگه اگر باشه مدل بحثش با بحث تزاهم فرق میکنه، ثمراتش هم متفاوت میشه. تفصیل کلام فی محله. حالا تو پرانتزی چیزی بکنم، یه بنده خدایی با یکی شوخی کرده بود، شوخی داشت، اجازه اجتهاد شاورده بود، نشون میداد، دیده بود که یکی از علما اجازه اجتهاد داده بود و یکی هم زیرش نوشته بود ما صدره چیز، خلاصه ما صدره من اهله و غفی محله. سر به سرش میگفت بابا چرا رفتی آقا رو وسط کوچه گرفتی نشه، میگم وقفی محله وسط کوچه بیخیرش میگرفتی دیگه محضور داشته مجبور بوده این رو. گفت بابا محله زمیرش، نه بابا این وسط کوچه خب چون که وده بوده بیر. حالا میگیم تفصیل و کلام در کوچه باید در مورد این تفصیل بحث بشه، در محله باید بحث بشه. خب این بحث تمام. بحث بعدی که یک ثمره دیگه اینجا مرحوم آزیا ذکر کردن، مرحوم آزیا گفتن که لا ضرر، چون حدیث رفع چون امتنان بر امت رو داره. حالا این رو من خودم مراجعه نکردم به کلام آغازی ها، به نقل آقای صدر دارم کلام آغازی ها رو نقل میکنم. آقای صدر میفهمند که مرحوم آغازی ها یک ثمره دیگری بر این فهم از حدیث رفع که مربوط به امتنان امت هست ذکر کردن، اون این است که اگر این اضطرار و اکراه و نسیان به سوء اختیار باشه، این عناوین که ما داریم به سوء اختیار باشه، چون امتنان بر امت هست، این شامل حدیث رفع نمیشه. اینجوری فرمودن آقای صدر میفهمند که چرا امتنان، چون ایشون میفهمند که فل جمله حرف ایشون رو ما قبول داریم، ولی نه به بیانه ایشون که چون امتنان بر امت هست و امتنانی هست و امثال اینها. خب یک کسی به سوء اختیارش یک شیعی رو در اضطرار قرار گرفت، شارع مقدس اگر بگه دیگه لازم نیست اون کار انجام بدی، تکلیفی به گردنت نیست، خب این امتنان نیست. خب روشنه که امتنان هست، بحث امتنان منشأ قضیه نمیشه، بلکه بحث یه چیز دیگه است. اون اینه که اضطراری که به سوء اختیار باشه، در اینجا نمیشه گفت اون عمل رو من اضطراراً انجام دادم، نه من اختیار داشتم که بگم اون عمل عمل اضطراریه، در جایی هست که این اضطرار ما مسبوق به سوء اختیار نباشه. همون جایی که مسبوق به سوء اختیار باشه، اینجا نمیشه گفت فعلته اضطرارن، نه فعلته ان اختیارن، فعلت امثال اینها. عرض کنم خدمت شما، بله در مورد نسیان کسی که ولو میتوانسته است کاری کنه که نسیان برش عارض نشده، ولی خب نسیان عارض شد، اینجا صدق میکنه که فعلت هذا الفعل نسیانا. پس بنابراین بین اضطرار و نسیان باید فرق گذاشت. اضطرار اگر به سوء اختیار باشه مرتفع نمیشه، و اگر اضطرار نسیان به سوء اختیار هم باشه مرتفع میشه. خب اینجا من یک مکملی برای فرمایش رئیس صدر، اولی توضیح بدم فرمایش رئیس صدر رو، بعد یه مکملی در مورد کلام ایشون عرض کنم. اینجا آقای حائری هم یک توضیحاتی داره تو حاشیه مباحث الاصول، مطلب رو به یه نگاه دیگه ای مطرح میکنه، این رو فردا ملاحظه بفرمایید، این رو فردا در موردش صحبت میکنه. اما اصل فرمایش شهید صدر اون اینه که کسی که رفع مضطر رو الی، ظاهرش این هست که اضطرار تمام العله برای انجام یک عمل هست،
یعنی من هیچ گونه اختیاری در مورد این شیء نداشتم.
بحث استظهار دیگه. بنابراین جایی که من الان ولو اصرار دارم ولی سابقا اختیار داشتم، اینجا کنه عمل من مخلوطی است از این که هم اصرار و اکراه دیگری اینجا وجود داره، هم اختیار خودم. بنابراین اینجور نیست، به یه جهت این عمل عمل اکراهی هست، این عمل عمل اکراهی تلقی میشه، ولی عرض کنم خدمت شما با این حال ولو عمل اکراهی تلقی میشه، از جهت دیگه هم اینجا درش اختیار انسان میبینه. حالا این مطلب رو من عرض بکنم، ببینید این اصل فرمایش شریف صد، ولی ببینیم آیه وجدانن، این یه توضیح در مورد فرمایش شریف صد، یه تکمیل دیگه هم عرض بکنم در این که نسیان در مواردی که من قبل از نسیان میتوانستم از نسیان جلوگیری کنم، این که حدیث این رو شامل میشه، اصلا حدیث مختص این مورده. اگر حدیث اختصاص داشته باشه به مواردی که نسیان، یعنی فرد ظاهرش را تعبیر بکنم، فرد ظاهرش این مورده، اگه ما بگیم حدیث فقط در مورد نسیان‌هایی هست که من هیچ گونه چیز نداشتم، این اختصاص به امت پیغمبر نداره که. اون نسیانی که این عقلاً این تکلیف اختصاص ثبوت نداره اصلاً. اینو که فرمودن دیگه، میگن این حدیث به خصوص با توجه به این که رفع از امت پیغمبر هست، معناش این هست که یه چیزی هست که میتوانسته هست وضع شود، و این در مورد نسیان، در مورد اون نسیانی هست که من در عدم نسیانش اختیار داشته باشم. پس این فرد اصلا روشن قضیه این هست که این نسیان اون صورتی هست که مسبوق به قدرت باشه. من ولو با ترک تحفظ چیز حواسامو جمع نکردم، در نتیجه نسیان برام وارد شده، مربوط به اون صورت. خب این در این جهتی که عرض کنم خدمت شما، نسیان اختصاص نداره به نسیان مسبوق به ذکر، مسبوق ذکر نه، یعنی نسیانی که من در می شده نسیان عارض نشود، ولو این که حواسم رو جمع کنم امثال اینا، این بحث نیست. فقط اینجا من یه نکته میخوام عرض بکنم، اون اینه که ببینیم واقعا اگه یه نفری میداند اگر یه جایی بره اونو مجبور میکنن که یک معامله رو امضا کنن، معامله مجبورش میکنن به امضای معامله. خب و این امضای معامله، آیا این شخص اگر رفت اونجا اونو مجبور کردن به این امضای معامله، این معامله صحیحه به دلیل اینکه من اختیار داشتم، یا اینکه مکرهون علیه؟ به نظر میرسه که در اینجور احکام وضعیه‌ای که بر اکراه مترتب میشه، اینجاها دو یعنی فرق است بین اینکه اگه مقایسه عمل محرمیه، من برم یه جایی منو مجبور میکنن شراب بخورم، خب اینجا اگه برم و شراب خوردم عقاب میشم یا عقاب به نهی سابق ساقط، ولی اگر یه جایی برم منو مجبور میکنم که یک معامله رو انجام بدهم، اینجا مکرهون علیه، یعنی در واقع اینجا هم مکرهون علیه صدق میکنه هم اختیاردار بودن صدق میکنه. در مسئله اینا تناسبات و موضوع فرق داره. در مسئله حرمت ظاهرش این هست که من ولو اینکه یک حرمتی یک اختیاری داشته باشم، در جایی که شی هم مکتمون علیه باشه هم اختیار داشته باشه، یعنی تحقق عمل معلول دو تا امر باشه، یکی عملش اختیاری من باشه، اینی که من رفتم تا اونجا، یکی این که دیگری منو مکروه اکراه کرده. اینجا جزء العلش رفتن من به اون محل، جزء علت دیگرش اکراه غیره. آیا در اینجور موارد اون حکم مترتب می شود یا حکم مترتب نمی شود؟ این تناسب موضوع با هم دیگه فرق داره. یعنی به نظر می رسه که جایی که عرض کنم خدمت شما انسان دیگه خسته شدم، فقط این اجمالش رو بگم، این ممکنه ثمره‌ای در فهم حدیث رفع هم داشته باشه، اینو فردا برش توضیح میدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.